نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما مین بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پادزاد هستم، عضو
افتخاری.
علی مهرافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
نور یکی از عجیبترین رازهای خلقته که شاید یکی از جذابترین مبحثهای علم فیزیک هم باشه. جدا از جذابیت‌های ظاهری نور که خیلی چشم نوازه، باید به یه چیز دیگه هم خیلی توجه کرد. اینکه چرا این نور جذاب اینقدر سرعتش بالاست؟ شاید شبیه یه مسابقه دو که هرچی وزنت کمتر باشه سرعتت هم بیشتره و احتمال پیروزیت هم بالاتر میره. دقیقا نور هم به خاطر این بی‌وزن بودنش اینقدر سرعتش زیاده. رها بودن رمز پرواز کردنه، رمز پیروز شدنه و حتی رمز جاودانگی. رها شبیه نی.
به نام خدا. سلام، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. من مروه کاظم‌زاده هستم.
من سیاوش ظفاریان. سلام و عصر بخیر به شما، خوش آمدید به این باشگاه.
باشگاه دانشمندان جوان در فضای مجازی به نشانی @RSC_JC در دسترس شماست. آقای صفاریان‌پور دیگه نمیگن نشانی رو، من دیگه قرار شده که از این به بعد تقبل کنم این مسئولیت اعلام نشانی.
نیستم آخه.
چرا حفظی؟ سختتونه؟
بذار بگم که @
الان گفتم
RSC_JC
دیگه یادتونه دیگه، چرا به خودتون برچسب فراموشی میزنید؟
کند فراموش کارم.
کنید باشگاه دانشمندان جوان،
هم
دقیقه
هم تایپ کنید باشگاه دانشمندان جوان، ما رو پیدا میکنید به راحتی. آب خوردن.
میخوای به قله های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. @RSC_JC
بریم با مهمان امروز آشنا بشیم.
امید بادکوبه با کد باشگاهی 231، متولد سال 1373 در عراق، ساکن تهران. دانشجوی سال آخر دکترای فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای امید بادکوبه در حوزه تولید دستگاه‌های تیک‌سنجی لیزری فعال هستند و در حال حاضر مدیر کنترل کیفی یک شرکت دانش‌بنیان.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و مهمان امروز ما آقای امید بادکوبه متخصص فوتونیک هستند. خوش اومدید به این باشگاه، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت دو مجری محترم و شنوندگان باشگاه جوان.
آقای بادکوبه شما تو کار نورید نه؟
بله.
فوتونیک اصلا چیکار میکنه؟ یعنی چه تخصصیه؟ به چه موضوعی اصلا میپردازه؟
فوتونیک در واقع یکی از گرایش‌های رشته فیزیک هستش که برگرفته از دو کلمه فوتون و اون آخرش از کلمه الکترونیک که این دوتا با هم تلفیق شدن و علم جدیدی به عنوان فوتونیک پایگذاری شده.
یعنی از نور شما به نوعی برق تولید میکنید یه همچی چیزی؟
یکی از بحثایی که فعالیت داریم تولید لیزر هستش. یه جاهایی برهمکنش این لیزر با ماده رو بررسی میکنیم، یه کاربردهایی توی اپتیک کوانتوم و اون بحث نوری که حالا فرمودید فعالیت داریم.
گفتید لیزر تولید میکنید، مگه لیزر تولید کردنیه؟ ما دیدیم که معمولا یه ابزارهای لیزری هستش که یه نوری رو میتابونه، این نیاز به تولید داره؟
البته من کنم فعالیت اصلی خود من حالا تو شرکتی که هستیم تولید لیزر نیست.
نه کلا می‌خواستم فوتونیک رو بیشتر
فوتونیک بشنسیم. بله، یکی از کارهایی که حالا انجام میدن تولید یک لیزرهای خاص، مثلا لیزرهای حوزه پزشکی، لیزرهایی که اصطلاحاً اون پالسای لیزری که میده خیلی کوتاه، در اوردر فمتو ثانیه است. تولید لیزرهای نظامی، لیزرهایی که برای برشکاری استفاده میشه، اینا هر کدوم تخصص خودشون رو میخواد و بله علم فوتونیک نیاز داره، علم اپتیک نیاز داره که اون خروجی لیزری که مد نظرشون هست رو مهندسی کنن و بسازن.
میشه یه بار برای ما بگید که اصلا لیزر چیه؟ میگن نور پر انرژی توی تعاریفی که میگن، یعنی چی نور پر انرژی؟
بله، حالا اصطلاح بازاری که استفاده میکنن نور پر انرژی یا نور خطی هستش. لیزر در واقع تفاوتش با نور معمولی این هستش که یک نوری اصطلاحاً همدوز ساطع میکنه. یعنی چی؟ فرض بگیرید که یه تنابی رو داریم مرتعش میکنیم و این تناب داره همجوری ارتعاش میکنه. اگر شما منظم این رو با یک دامنه و اون همدوزی مشخص این رو مرتعش کنید، این تناب از حرکت نمیسته و به حرکت خودش ادامه میده
و موجاش هم شبیه
حالا شما فرض کنید این فوتونایی که دارن ساطع میشن به صورت همدوز و پشت سر هم همدیگر رو دنبال کنن. حالا خیلی من عامیانه توضیح دادم.
پشتیبان همدیگر اون فوتونا، نه مثل دوستایی که به هم چسبیدن و دوستان که یک هدف نهایی برسن.
ولی من هنوز نفهمیدم لیزر یعنی چی که این فوتون ها پشت سر هم دیگه حرکت میکنن. اینو هدایت این فوتون ها توسط متخصص انجام میشه؟ یعنی شما اون رو اینجوری طراحی میکنید یا اینکه چیکار میکنید که این فوتون ها پشت سر هم دیگه قرار بگیرن؟ اینطور بپرسن، چون مثلا یه چراغ قوه وقتی که من روشن میکنم یک جریان فوتون ایجاد میشه دیگه. حالا جریان فوتون نه به نوعی پرتاب فوتون ایجاد میشه دیگه که نوری میشه که در واقع ازش ساطع میشه. تو لیزر چه فرقی داره؟
سوالتون خیلی بجا و خیلی خوب بود. ببینید تولید نور لیزر دقیقاً نکتهش اینجاست که مهندسی شده است. در واقع یک محیطی هست به نام کاواک که دو طرفش آینه هست، یه ماده فعالی اون وسط قرار گرفته که حالا به روش‌های مختلفی اون یک جرقه‌ای میزنه، یک برانگیختگی درونش به وجود میاد، یه تعداد فوتون اول به وجود میاد. این فوتون‌ها شروع می‌کنن تو این محیط کاواک بین دو تا آینه میرن و
میخوره به اون آینه برمیگرده، میخوره برمیگرده.
یکی از آینه ها به صورت 100% نور رو بر نمیگردونه و اگه توان این فوتونایی که هدارن از ماده فعال رد میشن به یه حدی برسه، از اون آینه عبور میکنن و نور لیزر تولید میشه. در واقع تو این رفت و برگشته این فوتونا
تقویت داره میشه، حرکتشون
خودشون رو تقویت میکنن. مثلا یه فوتون میشه یهو 100 تا فوتون، 100 تا میشن 2000 تا، تساعدی میرن بالا.
آخه عجیبه، چطوری یه فوتون چند تا میشه؟ تو تصادف با آینه این اتفاق میفته؟
نه، اون ماده فعال فوتون که از داخلش عبور میکنه ماده برانگیخته میشه، اصطلاحاً الکترونش میره توی تراز بالاتر، دوباره میخواد برگرده بیاد سر جاش، یه فوتون همون دقیقاً فوتونی که بهش تابیده شده رو باز تولید میکنه.
حالا چون شما یه پسر زیبای 2 ساله دارید، فرض کنید دارید به اون توضیح میدید، ببخشید من اینطور میپرسم، فرض کنید که من یه شمع دارم، این شمع اون منبع در واقع تولید نور من هستش، نتایج بین این دوتا به نشم در واقع دوتا آینه شما قرار دادید. اینجا نوره میره میخوره به آینه اول، بعد میخوره به آینه دوم. منبع در واقع اون فوتون اول چیه؟
اون فوتون اول به روش‌های مختلفی تولید میشه. مثلا یکی از روش‌هاش لامپ زنونه که یه جرقه میزنه و اون استارت اولیه رو اصطلاحاً اون میزنه، یا یه ماده فعالی که یه نور معمولی رو بهش میتابونن و اون نقش جرقه رو ایفا میکنه. فقط کافی اون تعداد فوتون‌های اولیه به وجود بیان، بعد دیگه تو این رفت و برگشته ماده فعال هی نور رو تقویت میکنه.
پس این اون ماده فعال بعد از یه مدتی تموم میشه، داره مصرف میشه.
یه ماده مصرفی نیست، ولی اگر اون جرقه اولیه‌ای که بهش وارد میشه مثلا زیادی باشه، یا چون سیستم‌های کولینگ و خنک‌سازی هم دور اون ماده فعال هستن، دماش از یه حدی بالاتر بده، بله میسوزه و دیگه لیزر نمیده.
اون ماده فعال چیه؟ میدونیم اسمش چیه؟
بسته به نوع لیزر کریستال‌های مختلفی هستش. مثلا یک کریستال خیلی معروفی که توی لیزرهای سبز استفاده میشه ماده ندیک، عنصر نودیوم یتریبیوم هستش. بسته به اینکه چه لیزری هست و کجا قراره استفاده بشه، اون ماده فعال میتونه متفاوت باشه. مثلا ما لیزرهایی داریم به نام لیزرهای گازی که گاز آرگون ماده فعالشه، یا لیزرهایی داریم به عنوان مثلا لیزر CO2 ماده فعال CO2 و حالا مواد مختلف.
متشکرم.
دنیای لیزرها واقعا جالبه. اگر که حالا اخیراً در موردش نخوندین، پیشنهاد می‌کنم یک جستجوی کوتاه بکنین، چون این تکنولوژی تبدیل شده به یک ابر تکنولوژی. موضوعات بیشتری هستش که لیزرها دارن در اونجا ایفای نقش می‌کنن، دیگه فراتر از فیبر نوری و موضوعاتی در جراحی و حوزه پزشکی هستش. اما قبل از اینکه الان بخواید بریم جستجو کنید، بریم همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم این گفتگو ادامه داره.
همباشگاهی عزیز، وقتتون بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان هاست. پنجمین دوره طرح ملی حمایت از تولید محتوای هدفمند دانشجویی بینش با عنوان مهارت‌های فردا توسط شعبه هنر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آغاز شد. این رویداد با هدف فرهنگسازی و پرداختن به تحولات فضای کسب و کار و مهارت‌های مورد نیاز نیروی متخصص جوان از تولیدات تصویری دانشجویان حمایت می‌کند. بخش‌های این طرح شامل ویدیو مقاله‌های 1 تا 2 دقیقه‌ای و موشن گرافیک‌های 1 دقیقه‌ای است. مبلغ حمایتی برای تولیدات ویدئویی 30 میلیون ریال و برای موشن گرافیک‌ها 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده. مهلت ثبت نام و ارسال طرح‌ها تا 30 فروردین ماه 1404 تعیین شده و برگزیدگان تا 20 اردیبهشت ماه فرصت دارند آثار خودشون رو ارائه کنند. علاقمندان میتونن برای ثبت نام به roitab.ir مراجعه کرده و اطلاعات بیشتری کسب کنند. 32 همایش ملی بلورشناسی و کانیشناسی ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و دبیرخانه این همایش 142 مقاله دریافت کرد. سارا درگاهی، دبیر علمی همایش، اعلام کرد که 94 مقاله در رشته زمینشناسی، 30 مقاله در شیمی و 18 مقاله در فیزیک ارائه شده. از این تعداد 62 مقاله به صورت سخنرانی و 72 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده و به صورت حضوری و مجازی ارائه میشن. عباس مرادیان، رئیس همایش، ضمن تاکید بر اهمیت این رویداد در ارتقای علم بلورشناسی و کانیشناسی، کرمان رو بهشت زمینشناسی ایران دانست و از استقبال خوب محققان برای شرکت در این همایش خبر داد. وی افزود این همایش با هدف ایجاد ارتباط بین استادان، پژوهشگران و صنایع و کمک به رشد علمی دانشجویان برگزار شده. ممنونم از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و شاید براتون عجیب باشه که کار متخصص امروز ما، متخصصی که امروز در جمع ما در این باشگاه حضور داره، یک سمتش سمت شناخت نور و فیزیک نور هست، ولی یک سمت دیگه ساختن تجهیزات و ابزارهایی هست که بسیار به کار میاد برای سنجش‌های گوناگون. ابزاری به نام طیف سنج که تخصص شماست در ساخت این ابزار و ادواتی که خیلی به کمک متخصصا در رشته‌های دیگه میاد. دقیقاً چیکار می‌کنید برای ساخت طیف سنجی، چه جور طیف سنجی رو شما میسازید؟
ما به صورت تخصصی در حوزه تولید دستگاه‌های طیف سنجی لیزری فعالیت داریم. خب این دستگاه‌ها شامل اسپکترومتر، اسپکتروفوتومتر، لیپس، رامان که هر کدوم از اینا با روش‌های مختلفی آنالیزهای مختلفی از مواد رو انجام میده. منظورم از آنالیزهای مختلف مثلا آنالیز مولکولی یا آنالیز عنصری مواد هستش.
و مثلا شما در واقع یک تک سنگ رو داخل این مثلا طیف سنج قرار میدید، نور بهش تابونده میشه، بازتاب نور رو برداشت میکنید و بعد میسنجید که داخل این سنگ چیه.
دقیقاً همینطوره. شما فرض بگیرید که به عنوان مثال میخواهید بدونید که این سنگ شیشه‌ای که پیدا کردید الماس، کوارتز، شیشه معمولی چی هستش. این خب با روش‌های مختلفی که با دقت‌های زیاد و کم قابل تشخیص هست، ولی روشی که الان استفاده میشه، حالا یکی از دستگاه‌های ما هم در مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی اصلا برای همین منظور بیشتر استفاده میشه، به این شکله که لیزر رو میتابونه به نمونه، بسته به اینکه اون چه ساختار مولکولی داره نور رو بازخورد میده به ما و این نور وارد طیف سنج میشه و از طریق اون طیف متوجه میشن این سنگ الان الماس، این مثلا سیزی هستش یا شیشه است یا...
یعنی حتی احتمال تقلبش هم میتونی تشخیص بدی.
بله، به صورت 100% و لحظه‌ای آنالیز انجام.
این دستگاه خیلی بزرگه یا توی طلا فروشی‌ها و یا مرکزی که حالا سنگ‌های قیمتی می‌فروشن قابل دیدنه؟
مدل‌های مختلفی داره این دستگاه. مدل هندهیل در واقع یا دستی هستش که به اندازه ابعاد یک گوشی هستش برای کاربردی خاص. مدل‌های مثلا پورتابل هست، یک کوچولو بزرگتره. مدل‌های میکروسکوپیش هست که شما در ابعاد میکرونی آنالیز رو انجام میدید و مدل‌های برخط هستش که ما اخیراً دستگاهی رو داریم برای صنایع پتروشیمی راه اندازی می‌کنیم که اینا به صورت برخط و لحظه‌ای از داخل اون لوله‌ها که اون روغنا و مواد نفتی عبور می‌کنه لحظه به لحظه آنالیز بشه تا اون مدیر کنترل کیفی، اون مسئول کنترل کیفی بدونه که الان اون
چه برداشتی داره می‌کنه،
دقیقاً داره چی تولید می‌کنه، تا اینکه نسبت به روش‌های دیگه که باید خط تولید رو بخوابونن، یه سامپل ببرن آزمایشگاه با روش‌های دیگه تشخیص بدن ببینن اون درست تولید شده یا نه.
یعنی کار شما اینه که کلاً ببینید جنس اصل و تقلبی چیه یه جورایی،
شناخت چیزها دیگه، یعنی بر مبنای شما یه الگوی مشخصی دارید دیگه، یعنی از قبل میدونید که این شکل بازتاب نور مال طلاست، این شکل برای مثلا چه عنصری هستش، و چون همه این داده ها رو دارید شما میتونید مقایسه بکنید اون بازتاب نور رو که از اون شی به دست میارید برای سنجش و به نوعی تشخیص.
دقیقاً همینطور هستش. یک سری جاها میخوان یک مجهولی رو بدونن چیه، یعنی هیچ اطلاعاتی در موردش ندارن. مثلا فرض بگیرید که توی فرودگاه ها یه ماده مشکوکی داره رد میشه و میخوان بدونن این مواد مخدر یا مواد منفجره هست یا نه. خب این یک مسئله هست که با این دستگاه ها برطرف میشه. یه مسئله این هستش که شما میدونید ماده چیه و فقط میخواید بدونید که اون رو سنتز کردید، درست سنتزش کردید داخل آزمایشگاه یا نه، مثلا یه ناخالصی داخلش هست. این هم حالا نیاز دیگه ای هست که برای آنالیز مولکولی مواد مورد استفاده قرار میگیره. ما دستگاهی هم که برای آنالیز عنصری مواد مورد استفاده قرار میگیره، مثالی بخوام که یه ذره ملموس‌تر بشه که کاربردش چی است، که خب حالا بدونیم چه عناصری داخل ماده وجود داره. شما فرض بگیرید که داخل معدن، سنگ معدن وارد کارخونه شده و همون اول میخوایم بدونیم این اصلا مس داره داخلش، آهن داره، طلا داره داخلش یا نه، بعد وارد اون چرخه معدن بشه و مراحلش طی بشه. خب با این دستگاهی که ما تقریبا یک سال اخیر این رو رونمایی کردیم به نام دستگاه لیپس، با این میاد لیزر پل انرژی رو میتابونه به نمونه، اون نمونه جرقه میزنه و از روی اون جرقه میتونه تشخیص بده که ریز عناصری که داخل اون سنگ معدن هست چی هستش. و حالا فرض بگیرید که فهمیدن مثلا این مس داره، یا یه کارخونه فولادی رو در نظر بگیرید که اون آهنی که اون کربونی که مد نظرش هست فهمید که داخل این سنگ وجود داره. حالا میاد وارد چرخه میشه، ناخالصی‌ها جدا میشه، آهن جدا میشه و حالا تو مرحله نهایی که قرار فولاد تولید بشه مجدد نیاز هست که بدونن این ناخالصی‌ها به درستی و به اون درصدی که مد نظرشون بوده از این سنگ معدن جدا شده، اون فولاد درست تولید شده یا نه. اونجا هم باز مجدد این دستگاه به صورت برخط نصب میشه و لحظه به لحظه این آنالیز رو ریپورت میده. در صورتی که روش‌های دیگه باید این سامپل رو میبردن آزمایشگاه و حالا با یه درصد خطایی این ریپورت پاسخ رو میدادن که
گزارش رو میدادن. در واقع شما دقت هر چیزی رو خیلی زیاد کردید و در لحظه کردید دیگه، چون قبلا باید به قولی از یک انبار یک مقداری در واقع نمونه برداشت میکردید، الان شما پیوسته همه مواد رو دارید تحلیل و آنالیز میکنید دیگه.
دقیقاً مزیت این روشایی که ما توی دستگاهمون داریم تولید میکنیم این هستش که به صورت لحظه‌ای و به صورت حالا اون نمونه برداری که شما میفرمایید حجم زیادی از نمونه ها رو میتونن آنالیز کنن.
متشکرم.
بریم یه استراحت کوتاه بکنیم، بخش پیشکسوتان رو بشنویم. هر پیشرفت پزشکی در علم حاصل جسارت برای تخیلی بوده. تو تخیلات من همیشه این بوده که هر کاری رو به سرعت نور انجام بدم. اما واقعاً شدنیه؟ جواب اینجور سوالها رو فیزیکدانها بهتر میدونن. یکی از فیزیکدانهای برجسته ایرانی دکتر یوسف ثبوتیه. دکتر یوسف ثبوتی از فیزیکدانان ایرانی و مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانه. دکتر یوسف ثبوتی در سال 1311 در شهر زنجان به دنیا اومد. ایشون پس از تحصیلات مقدماتی به طور همزمان در دو رشته کشاورزی و فیزیک دانشگاه تهران پذیرفته شد که به دلیل علاقه وافر به فیزیک این رشته رو برای ادامه تحصیل انتخاب و در سال 1342 مدرک دکترای تخصصی خودش رو در رشته اخترفیزیک از دانشگاه انگلستان دریافت کرد و برای تدریس با سمت استادیاری در دانشگاه نیوکاسل مشغول شد و چندی بعد به ایران برگشت و در دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت. دکتر یوسف ثبوتی در سال 1351 طرح تأسیس رصدخانه ابوریحان بیرونی رو در شیراز ارائه داد که این رصدخانه در سال 1356 افتتاح شد و بعد از اون دوره دکترای نجوم رو بنیان کرد. دکتر یوسف ثبوتی در عرصه فیزیک و نجوم علاوه بر دریافت عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و مدال پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 2000 میلادی به دلیل فعالیت‌های مستمر علمی مفتخر به دریافت مدال ویژه آکادمی علوم جهان سوم شد. از دیگر افتخارات دکتر یوسف ثبوتی میتونم به چهره ماندگار سال 1380، دریافت نشان درجه یک دانش از طرف فرهنگستان علوم ایران و عضویت در فرهنگستان علوم اشاره کنم.
باشگاه دانشمندان رادیو جوان. عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من و مروا کاظم‌زاده با جناب آقای امید بادکوبه درباره تخصص ایشون که فوتونیک هستش. یک فضای بزرگ برای کاربری‌های گوناگون وجود داره در فوتونیک. ما داریم به بخش ساخت دستگاه‌های لیزر می‌پردازیم، به طیف سنج‌هایی که با لیزر کار می‌کنن و گفتید تو این نمونه آخری که مثال زدید که یک جرقه رو ایجاد می‌کنه، یعنی خیلی پر انرژی باید بشه دیگه در واقع اون پرتاب نوری که داره اتفاق میفته.
بله، اون مسئله لیزرهای خاصی که گفتم بهتون، اینجا دقیقاً اون لیزر خاص استفاده شده. این لیزرهایی که توی لیپس استفاده میشه لیزرهای نانوثانیه و اصلاً حالا بعضی جاها فمتوثانیه هست. یعنی فرض بگیرید که کل انرژی لیزر رو ما جمع کردیم توی 10 به توان منفی 9 ثانیه میتابونیم به نمونه. این باعث میشه که جرقه بزنه و اون تابش اتمی رو به ما برگردونه
و این توی فاصله نزدیکی باید باشه که شما بتونید اون جرقه رو برداشت بکنید. یعنی دستگاه کوچیکیه.
اتفاقا یکی از مزیت‌های باز حالا این روش لیپس این هستش که شما از فاصله دور هم میتونید آنالیز رو انجام بدید. ما داخل آزمایشگاه مثلا موضوع تز یکی از بچه‌ها بود که از فاصله 50 متری ماده رو میذاشت و آنالیز میکرد که چه عناصری داخلش هست. لیزر رو فوکوس میکنن به صورت تلسکوپی در فاصله دور و نور رو جمع‌آوری میکنن.
این تقریبا میشه گفت همون روشیه که منجما و ستاره شناسا برای شناخت ستاره ها استفاده میکنن. یعنی ما یه تلسکوپ رو برای تماشای یک ستاره فقط به کار نمیبریم، نور اون رو دریافت میکنیم، یک دستگاه طیف سنج میاد اون رو آنالیز میکنه و بر اساس اون مشخصاتی که داره ما میتونیم متوجه بشیم که داخل این ستاره چه عناصری وجود داره، آیا عناصر سبک هستن، عناصر سنگین هستن. بدین ترتیب شما در واقع دارید با دیدن یک نور، با تماشای یک یک نور با دقت خیلی زیاد به ما میگید که چه چیزی در دوردست ها هست.
بله دقیقاً همینطوره. حتی مراکزی مثل مراکز ناسا الان ربات هایی رو دارن طراحی میکنن و میسازن و میفرستن سیارات دیگه که همین ماژول های طیف سنجی روش سوار شده و از راه دور اطراف خودش رو آنالیز میکنه که
چه عناصری اون اطرافه
دقیقاً اونجا وجود داره.
توی فیلم های علمی تخیلی دیدیم که شمشیرهای لیزری دارن، مثلا مال فیلم جنگ ستارگان میتونه بیا همچین کاربری داشته باشه، یعنی ما شمشیرهای لیزری داشته باشیم به سبک همون فیلم ها؟
الان هست تفنگای لیزری هست ولی نه به اون
گلوله، در واقع داره لیزر پرت میکنه.
لیزر پرت میکنه
واقعا؟
بله ولی البته به اون اغراقی که تو فیلم نشون میدن نیست، ولی هست تفنگای لیزری موجود هست که به جای گلوله بله لیزر رو میتابونن و اون ماده رو حالا میسوزونن.
خب یعنی گلوله دیگه پرتاب نمیشه دیگه، نور داره پرتاب میشه.
الان هدف دیگه آدم نیست، هدف وسیله است.
یعنی چی؟
یعنی گفتن که به اون وسیله میتابونیم و اون وسیله حالا
وسیله منظورتون سنگ دیگه،
سنگ میتونه
یا هر ماده،
هر ماده بطری هم باشه حتی.
بله.
یا بطری شیشه ای.
مثلا شما محیطی رو فرض بگیرید که یوزر کاربر نمیتونه به اون محیط نزدیک بشه و باید از راه دور حتما آنالیز رو انجام بده، از اون لیزر استفاده میکنن و میتابونن و بازخوردش رو میگیرن و متوجه میشن که مواد خطرناکی اونجا وجود داره.
متشکرم از شما جناب آقای امید بادکوبه در این باشگاه دانشمندان جوان. بعد بگیم که چندمین عضو باشگاه هستن آقای
231مین عضو باشگاه دانشمندان جوان آقای امید بادکوبه هستن.
بعد بگیم کم کم به شما دکتر امید بادکوبه دیگه، درسته؟
اگه خدا بخواد میدونید که سالهای آخر دکتری همینجوری ادامه داره،
کش پیدا
میکنه. خب سعی داریم ان شاء الله.
شما اصلا تشکیل خانواده هم دادید، مشغول کودکتون هم هستین.
بله.
مشغول
بنده سرباز هم هستم.
جدا؟ خب پس چقدر روزهای
طلایی دارید میسرونید.
بله ان شاء الله بشه که اینا همه رو تیک زد و به پایان رسوند.
امیدوارم خیلی زود. و آرزوتون برای پسر 2 سالتون چیه؟ با توجه به که تکنولوژی و هوش مصنوعی و همه اینها پیوسته در حال تغییر دادن جهان پیرامون ماست،
پیشرفت تکنولوژی خب هم میتونه به کمک بشر بیاد هم میتونه یه مقدار اذیت کننده باشه. امیدوارم پسرم بتونه خوب یاد بگیره که از تکنولوژی به درستی استفاده کنه و کیفش رو ببره.
اسم پسرتون چیه؟
حافظ.
اجازه بدید برنامه امروز رو تقدیم بکنیم به حافظ و به همه کودکان ایران که راستشو بخواین وقتی بچه‌ها رو میبینه آدم امیدوار میشه به اینکه آینده‌ای در کار هست و آینده‌ای پر از لبخند، چون بچه‌ها شادن، بی دلیل شاد هستن. شاید به نظر ما بی دلیل شادن ولی ماهیت اصلی کودکی شاد بودنه. به امید شادی همه کودکان این باشگاه رو به پایان میبریم.
من مروا کاظم‌زاده هستم به همراه سیاوش صفاریان‌پور و تهیه کننده ارجمند مسرکار خانم اکرم زمانی. برای شما تندرستی، زیبایی و حال خوب را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید چی
دوستون بخیر.
خوش آمدید.
این یک آگهی استخدام است.
ببخشید شما از کجا مطلع شدین که شرکت ما منشی استخدام میکنه؟
شما بیش از همه و به طور ویژه با خبر شد.
و از طرف آقای کلانی نجامه
بودیم.
بله حال شما چطور؟ خوب هستیم.
آگهی استخدام در رادیو جوان.
راز و رمز مصاحبه های شغلی،
دانستنی های رشته های دانشگاهی،
به کارگیری تخصص ها و هر آنچه از مسیر استخدام می خواهید
اینجاست در آگهی استخدام رادیو جوان.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید.
پنج شنبه ها ساعت 9 جمعه ها ساعت 14.
این یک آگهی استخدام است.